أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم إن شاء الله كه سلامت باشید و معید و موفق. ما رسیدیم به آخرین فرع از فروعات بحث دیه در بحث فی الجنایت علی الحیوان الصامت. بحث ما در خدمت شما که عرض بکنم جنایت بر حیوان هست. این که فرمودن حیوان صامت، ظاهراً منظور در مقابل همون حیوان غیر صامته، چون در فقه ما گاهی به عبد و اماء هم مثلا در کتاب بیع الحیوان که قبلا هم خوندید، این بیع الحیوان بحث عبد و اماء هم اونجا مطرح میشد که مثلا بعضی هم میگن این تعبیر مناسب مثلا درس خارج های جوادی عاملی هایی ببینید تو همین بحث بفهمون که این تعبیر تعبیر مناسبی نیست و حتی خود رسول الله قبل از بعثت خدمت شما که عرض کنم عبد و اماء نمیگفت و میگفت فتا و فتات. دقت میکنید؟ خیلی خوب، ما اینجا این فر رو انشاءالله بحث میکنیم و دیگه این آخرین جلسه از مباحث ما در فقه، حالا من اسماشو هر بار چون قبلا گفتم فقه 6 فقه 11 و 12، یعنی از کتاب الارث تا اینجا خواهد بود و بحثمون تمام میشه. الرابع فی الجنایت علی الحیوان الصامت من اتلف ما تقع علیه الذکات بها فعلیه عرشه. اولی مطلبی تفکیک است بین حیوانی که قابل لتذکیه با دالزال یا حیوان غیر قابل لتذکیه. حیوان قابل لتذکیه چه حیوانی است؟ اون حیوانی است که ذبح شرعی میشه و بعدا میشه استفاده کرده از گوشت و های این حیوان، مثل شتر، مثل خدمت شما که عرض کنم گوسفند، مثل گاو و اینها. پس حیوان یا قابل تزکیه است یا غیر قابل تزکیه است. اونی که قابل تزکیه است یا به واسطه تزکیه تلف میشه یا نه به واسطه یه ضربه دیگه ای. فرع اول ما فرعی است در مورد حیوان قابل تزکیه ای که به واسطه تزکیه تلف میشه. آقا یکی گوسفندی که گرفت سرشو برید با حدود شرعی و بسم الله گفت و همه چی، یعنی تزکیهش کرد. من اطرف ما تقع علیه الزکات و سوا اون کان معکولن کل ابل و البقر و الغنم املا کل اسد و نمر و الفهد. این حیوانی هم که قابل تزکیه است اینطور نیست که فقط حتما قابل خوردن باشه ها، عرض کردم یا گوشتشو میخورن یا از بقیه خدمت شما که عرض کنم منافعش مثل پوست و خلاصه مو و اینهاش استفاده میکنن. حالا یا این حیوان قابل خوردنه مثل ابل و یعنی حلال گوشته مثل ابل و بقر و غنم گوسفند و گاو و شتر، یا نه قابل تزکیه هست. میدونه دیگه حیوانای دیگه هم میشه تزکیه کرد، بعضی از حیوانای دیگه مثل همین که اینجایشون میفرماد، مثل خدمت شما که عرض بکنم اسد به معنای شیر و مثل محضر شما که عرض بکنم نمر به معنای پلنگ و فهد به معنای چی؟ به معنای یوز پلنگ، که این نزد خودشون همین ها با هم دیگه متفاوت بودن. در هر دوی اینها مسئله تزکیه جاریه. حالا اگه کسی اینها رو بها یعنی به تزکیه از بین برد به غیر اذن مالکهی، خب اذن مالکه بود که دعوایی نداشتیم که به غیر اذن مالکش، فعلیه عرشه باید عرش بده. حالا نکته چیه؟ شاید تا آخرم عرشو نگه میداره. شاید یه شاید کسی بگه نه آقا بعد قیمتشو بده چون حیوانو تلف کرده. شاید ثانی تا بود نه این تلف نیست. شاید اولم نظرش همین. این تلف نیست. حیوان قابل تزکیه هم حیش هم میتش مالیت داره در حد جدی. شما گوسفند میکشی که بخوری مثلا یا از پوش پشم و مثلا پلنگ رو از پوستش استفاده میکنه. پس حالت میتش هم مالیت داره. این فقط نهایتا تنزل قیمت پیدا کرده. دقت دارید؟ باید مبلغ تنزل قیمت رو بدیم. میشه عرش. فعلیه عرشه. عرشیه و هو تفاوت ما بین قیمته حیاً و مزکا مع تحقق نقصان. اگر بعد از تزکیهش قیمتش کم شد. جالبه. ایشون میگه اگه قیمتش کم شد نه دیگه قیمتش ثابته. چرا اصلا ما باید عرش دیگه بدیم؟ اون ما به تفاوت بین قیمت حی و مزکاشو باید ما بدیم به این فرد. میشه عرش. لا قیمته لازم نیست قیمتشو کاملا بدیم. لأن تزکیته لا تعد اتلافا محضا. تزکیه مصداق اتلاف محض نیست. بله اگه شما یه چیزی رو اتلاف کنی عرفن محض اتلاف محض کنی اون وقت گردنت چیه؟ قیمت اونه. لبقاء المالیت غالبا عموما در اینایی که قابل تزکیه هستن مالیتش باقی خواهد. اگرم نموند عرشو تا اون مقداری که باقی نمونده ما میدیم. ولو فرض عدم القیمت اصلا. ببینید همین که شاید میخواد اگر کشته شد و اصلا مالیت دیگه نداشت مثل چی؟ کذبهی فی بریت لا یرغب احد فی شرائه. آقا توی بیابونی رفتی ذبحش کردی مثلا این پلنگو یا چه میدونم اون گوسفنده که به هر دلیلی اونجا اصلا هیچ کس رغبت به این نداره نمیتونه استفاده کنه اون لحظه از این، نه آتشی داره که اینو بخواد مثلا چه میدونم کبابش کنه نه پوست اون پلنگی میتونه، هیچ فاسد میشه. ایشون میگه اگر اینطوری شد لازم اهل قیمه اون جانی باید قیمت رو بده کامل. ولی شاید میگه باز اسم اینم عرشه به یه معنا. چرا؟ لانها هینا ازن مقدار و نقص. چون در واقع اینجا نقصی که تو به این وارد کردی تمام قیمتشه. ولیس للمالک مطالبته بالقیمه کملا. مالک نمیتونه به تمام قیمت مطالبه کنه از جانی بگه همه قیمت رو بده تو زدی گوسفند منو کشتی، نه. و دفعه الیه علل اقرب. ببینید جمله این کملا شهید استانی رو نخونید. ولیس للمالک مطالبته بالقیمه و دفعه الیه علل اقرب. مالک این کارو نمیتونه بکنه. چه کاری؟ این که از او کل قیمت رو بخواد و دفعه دفع این حیوان کنه الیه الی الجانی بگه دیگه مال خودت کل قیمتشو بده من این لاشش مال خودت، نه. یعنی بگه الزام میکنم بر تو کل قیمتو بدی لاشه رو بگیری، نه. چرا؟ لاصالت براءت ذمه الجانی مما زاد علی العرش. اون حکمی که اینجا متیقنا ثابت عرشه بیشتر از اون اصالت البراء جاری میشه. ولی انه باق علی ملک مالکی. و دلیل دیگه چی؟ چون مالیت داره و هنوز هم مالیتش موجوده و کشتن و تزکیه کردن که این رو از مالکیت مالک خارج نکرد که، این هنوز تحت مالکیت مالکه، به کسی دیگه اینو نمیده، معنا نداره که بده و نمیتونه کسی رو الزام بکنه چیزی رو که مال خودشه برای او باشد و قیمتش رو بگیرد، نه. فلا ینتقل عنه الا به ترازی من الجانبین. وقتی که کسی مالک چیزیه و فرد دومی مالک اون چیز نیست فقط زمانی میتونه نقل و انتقال اتفاق بیفته که ترازی من طرفین باشه، هر دو طرف راضی باشن البته با بقیه سایر شروط بی یا معاتات. و خالف فی ذلک الشیخان، مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی مخالفت کردن با این بیان. و جماعتون فخیر المالک بین الزامه بالقیمه یوم الاتلاف و تسلیمه الیه و بین مطالبته بالعرش. آقا گفتن نه مالک مخیره، دو کار میتونه انجام بده، یا میتونه او رو الزام کنه به قیمت این مثلا گوسفند یوم الاتلاف، اینو دوشنبه تلف کردی قیمتش روزی که تلف شده مثلا ها 10 دیناره، تو 10 دینار رو بده من و تسلیمیه الیه، منم تسلیم میکنم این چی رو؟ تسلیم اون حیوان الیه الالجانی. یا این کار رو میتونه بکنه به نظر شیخان، یا چی؟ و بین مطالبته بالعرش، عرش رو ازش بخواد. چرا؟ نظرن الی کونه مفوتن لمعظم منافعه فسارک طالب. چون این فرد با تزکیهش خدمت شما که عرض کنم، یعنی الی کونه کون اینجانی مفوتن تفوید کرده از معظم منافع اون حیوان رو، لذا این حیوان درسته مالیتی هم داره ولی عرفن که تالفه، لذا ما میتونیم ازش قیمت رو هم بگیریم. شهید میفاد و ضعفه او ظاهران. چرا ضعفه او ظاهران؟ چون قطعا که تالف نیست، عموما حیوان قابل تزکیه. اصلا یکی از اغراض انسان ها از نگهداری این حیوانی که تزکیهش کنن. کجا که تالفه؟ لذا میفهمد و ضعف او ظاهر. ولو اتلفه لا بها. ببینید آقا این فرض دومه. ببینید ما تو فرض حیوان قابل تزکیه ما، تو قابل تزکیه یا به تزکیه بود تلفش یا به غیر تزکیه. خب اگه به غیر تزکیه باشه دیگه حیوان مردار میشه دیگه، گوشتشو نمیشه خورد، نجس میشه و همه اونایی که قبلا داشتیم دیگه. ولو اتلفه لا بها، اگه اتلاف کنه این حیوان رو لا بها، نه به واسطه تزکیه، مثلا باید چه میدونم چاقوی شکمشو پاره کنه مثلا یا خفش کنه. فعلیه قیمته یوم تلفه الا لم یکن غاصبا. این آدم اگر غاصب نبوده نسبت به این حیوان، یه جای رد می‌شد این حیوانو زده، خب اینجا اگر این اتفاق بیفته باید قیمت یوم تلف رو بده. این مقابل چیه؟ حالا مقابل چه شهید می‌خوام قبلا تو کتاب الغصب خوندید که اگه غاصب بود، حالا اقوالی اونجا بود، مثلا یکیش بود که بعد اعل القیم رو بده نه قیمت یوم تلف رو. لانه یوم تفویت مالیته، چون روز تلف، یا انه ضمیرش میخوره به یوم تلف، لان یوم تلف یوم تفویت مالیته، اون روزی که چنین وصفی داره، الموجب وصف یومه، اون روزی که الموجب للزمان، اون روز بود که خدمت شما که عرض کنم موجب زمان شد، یا بخوره به تفویت، اون تفویت بود که موجب زمان شد، لذا ما هم قیمت همون روز رو باید بهش بدیم. حالا چرا دوستان فرق میکنه؟ چون وقتی این حیوان ها رو دیگه غیر تزکیه ای انجام داده، عرض کردم دیگه نمیشه هم منافعش، از همه منافعش، از معظم منافعش نمیشه استفاده کرد. و یوزع منها ما له قیمتون، اون مقداری که قیمتی داره و قابل استفاده است از این حیوان، از قیمت کلی این حیوان کم میشه. یوزع اینجا معنی وزن، معنی منها کردن، معنی کم کردنه. مثل چی؟ و یوز منها ماله قیمتون من المیتته، که شعره، اون چیزایی که قابل استفاده است هنوز از این میته و میشه استفاده کرد، از قیمت کلیش کم میشه. مثل چی؟ که شعره، مثل موهاش، و صوفه، مثل پشمش، و الوبره، مثل کرکش، و ریش، مثل پرش. که اینا کدوم اجزا؟ اجزای لا تحله روح هم، اینا قبلا هم بوده دیگه، اجزایی که روح در اونها حلول به قول به تعبیر فقها ها نکرده، لذا اون نجاستی که در گوشت و اینها وجود داره در اینها نیست و الاخر، یعنی قابل استفاده است. و فل حقیقت ما وجبه هنا عین العرش. شهید ثانی سریع توضیح میده، میگه آقا اینجا هم غیر عرش نیستا، اینجا هم همون عرشه، نه قیمت، بله اینجا عرشه، چون معظم منافع از بین میره، عرشمون تقریبا اندازه قیمت میشه، ولی دیدید که اون مقدارش که قابل استفاده است مثل پشم و کرک و مو و پر، اونا رو کم میکنه. خودش نشونه چیه؟ این که باز عرشه، این باز عرش نه قیمت. لکن لما کان المضمون و اکثر القیمت اعتبرها، چون که اون مضمون، یعنی اون چیزی که این طرف زامنشه که همون گوسفنده، بیشترین یعنی اون مقداری که این جانی زامنشه بیشترین قیمته، یعنی قسمت مضمونش از قسمت غیر مضمونش بیشتره و خیلی هم بیشتره، لذا اعتبرها، اعتبر از امیرش به کی میخوره؟ به قیمت. شهید اول اسم قیمت رو آورده، یعنی اسم قیمت رو آورده به این معنی مسامحتن، دیگه اون مقدار باقی مونده رو مثلا گذاشته کنار، گفته آقا تقریبا همون قیمته، وگرنه اینجا هم حکم شرعی اسمش عنوانش عرشه نه قیمت. ولو کان المطرف غاصبا فقیل هو کذالک، اگه مطلف غاصب باشه بعضی گفتن همین حکمو داره. فقیل یلزمه اعل القیم من حین الغصب الی حین الاتلاف، بعضی گفتن اعل القیم رو بعد بده، از روزی که غصبش کرده تا روزی که اتلافش کرده، چون کل منافعو دیگه حبس کرده با این کارش. و هو اقوا، این اعل القیم اقواس، فقط تقدم فمن ثم احمله، قبلا بحث کردیم تو کتاب الغصب، به خاطر اینکه بحث کردیم شهید اول هم احمله دیگه نیاوردش و اهمال کرد از آوردنش. خب این تو کتاب الغصب. ولو تعیب به فعله، آقا اگه نکشتش بلکه معیبش کنه، بزنه پاشو قطع کنه، کورش کنه، مشکل برای حیوان با وجود بیاره، من دون ایتلف، بدون اینکه اتلافش کنه، که انقطع بعض اعضائه او جرحه، بعض از اعضاشو ببره یا مجروحش کنه، او کسر شیئا من عظامه، یکی از استخوناشو بشکنه، فله مالکه العرش ان کانت حیاته مستقره، اگر با این جنایت حیاتش مستقر باقی مون، یعنی هنوز زنده است، بعد عرش بده به مالکش. و الا اگر حیاتش مستقر باقی نموند و مرد، فالقیمت و علاما فصل، دیگه بعد قیمت رو بده. قیمت دیگه با هم مسامحه ها، یعنی همون عرش زیاد در واقع. الان ما فصلم یعنی چی؟ یعنی همون دوتا فرض. اگه غاصب بود مثلا باید اون قسمت هایی که قابل منفعت ها رو کم کنه بقیه رو بده. اگه غاصب نبود، اگه غاصب بود مثلا باید اعلی القیم رو بده. و کذا لو تلف بعد از ذالک بالجنایت، و همینطور اگر این فرد جنایت بهش وارد شد زندمون بعد از مدتی مرد، یعنی این حیوان، اینجا باز باید همین قیمت رو بده علی ما فصل. و اما لو اتلف ما، حالا کل اینها ما تقو علیه الزکات بود، اینو بذارید کنار. حالا و اما لو اتلف ما لا تقو علیه الزکات، اگر چیزی رو تلف کنه که زکات بر او جاری نمیشه، یعنی نمیشه تزکیهش کرد، نمیشه ذبحش کرد، یکی یکی حالا بحث میشه، مثل سگ و خوک و اینها. خب اینا یکی یکی روایت همینجا داریم، روایت همینجا داریم، انواع سگ که قبلا هم در مکاسب بحث شده بوده اینجا هم مطرح میشه که آقا اگر کسی اینها رو خدمت شما که عرض بکنم از بین برد چطوره. بعضی از میدونیدم دیگه، خدمت شما که عرض بکنم، حالا میرسیم مثلا در مسئله سگ که منفعت محلله داره، یعنی در بعضی جاها سگو میشه خرید و فروش کرد و مالیت داره، مثل سگ ماشی، مثل سگ حائط، مثل سگ غنم، اینا ها که میرسیم. و حتی خنزیری که عین نجس است و بیع و شراء نمیشه اگر نزد ذمی باشه و استتار کرده باشه بهش، یعنی مخفی باشه، اگه کسی اون از بین ببره باز ضامنه. و اما لو اتلف مالا تقو علیه الزکات، ففی کلب سید، سگ شکاری، 40 درهم، 40 درهم، علل اشهر روایتن و فتوان. هم فتوای مشهورتر اینجا هست، هم روایت مشهورتر و صحیحتر اینجا داریم. حالا اشهر که گاهی کنار روایات میاد دوستان، گاهی به معنای صحت بیشتر سندی هم هست. خب و قیل قیمته، بعضی از فقها هم گفتن قیمتشو باید بده، که غیره من الحیوان، حیوان القیمی، مثل بقیه حیواناتی که خدمت شما که عرض کنم قیمیان و قیمتشون موقع جنایت محضر شما که عرض بکنم داده میشه. بعضی اینطوری گفتن. حالا چرا؟ امال عدم ثبوت المقدر، یا به خاطر اینکه بگیم مقدری که این فتوایی که ابن جنید اسکافی رحمت الله علیه، یا به دلیل اینکه دیدن مقدری اینجا وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی روایاتی که بالا رو گفتن ففی کلب سید 40 درهمن، این که الان میبینید از روایت از امام صادق، این روایت ضعیف دونستن، پس گفتن اینجا ما روایت صحیحی نداریم، پس ما مقدری نداریم، بریم سراغ قیمت. اول روایت سکونی عن صادق علیه السلام، یا به خاطر استناد به روایت سکونی از امام صادق که ان امیر المومن علیه السلام حکم فیه بالقیمه، اما امیر المومنین در چنین مورد یعنی کلب سید حکم به قیمت کرده. شهید ثانی میفهمد اگه کسی از این دو تا استدلال استفاده کرده باشه و بین تعلیلین با اونان بعید، خیلی دیگه راه دوری رفته. از این طرف روایات صحیح تری که از امام صادق بود و گفت و کلب سید رو 40 درهم بود رو گذاشته کنار، از اون ترتیب روایت سکونی که قطعا ضعیفه، لذا عجب بینهما بونون بعید، خیلی یعنی فاصله خیلی زیادی داره این دو تا تعلیل. از یه طرف روایت صحیح رو نپذیرفته، از یه طرف روایت ضعیف رو پذیرفته و به او استناد کرده. خب و خصه الشیخ، شیخ تخصیص زده اون مسئله 40 درهم رو به سلوقی. سلوقی دوستان یه قریه نزدیک در یمن که اصلا اونجا منبع این سگای تعلیمی بوده، اصلا از اونجا صادرات می‌کردن و تو روایت هم عنوان سلوقی آمده. دقت می‌کنید تو روایتی که اینجا داریم عنوان سلوقی هم، اگه روایتشو پیدا بکنم، بله عنوان سلوقی آمده در خود روایت. لذا شیخ مثلا، کسانی مثل شیخ اینو حمل کردن بر چی؟ حمل کردن بر خدمت شما که عرض بکنم فقط بر کلب سلوقی، روایت اینه. بله ولید ابن صبیح عن ابی عبدالله علیه السلام قال دیت الکلب سلوقی 40 درهم. البته روایت دیگه هم داریم از باز از امام صادق که فی کتاب علی علیه السلام دیت الکلب سید 40 درهم، که اونجا دیگه عنوان سلوقی هم نیومده. شیخ مختصش کرده به سلوقی نظرا الی وصفه فی الروایه، یعنی وصف الکلب فی الروایه، تو روایت کلب وصف شده به از سلوقی، و هوه این سلوقی چیه؟ نسبتون الا سلوق، که سلوق چیه؟ قریتن بلیمن، یه روستایی، یه شهری در یمن که اکثر کلابه ها معلمه، اصلا محل صادرات سگ معلمه، سگ آموزشی و تعلیمیه، اکثر کلابش اینطوره. ول باقون بقیه فقها ها حملوه علی المعلم، گفتن آقا نه مطلق کلب معلم منظوره، کلب سیدی که معلم باشه، این آموزش دیده باشه مطلقاً. للمشا مطلقاً این چه، این چه سلوقی باشه، چون اصلا چون از دانمارک آورده باشن فرقی نمیکنه. چرا للمشابهه؟ چون در واقع مشابهت باز قیاس نیست اینجاها، اینا القا خصوصیت کردن، اینا فهمیدن که اصلا امام مسئلهش سلوقی نبوده، سلوقی عنوان غالب بوده، کارای سختی هم است. سلوقی نه که امام فقط مثلا مسئلهش یمن بوده و اون شهر، نه، این عنوان مشیری بوده به کلاب معلم در اون زمانی در اون فضایی که امام داشته میفهمید. حتی عرض کردم روایت دیگه هم داریم که اصلا عنوان سلوقی هم توش نیست. و فی کلب الغنم کبشون، در کلب غنم سگ گله کبش، کبش چیه؟ میشه نر رو بهش میگن کبش. خب کدوم کبش؟ و هو ما یطلق علیه اسمه، آقا اطلاق اسم کبش برش بشه، لعدم تهدید سنهی شرعن ولا لغتن، نه به جهت شرعی معلومه کبش چند ساله باشه و نه به جهت لغوی معلومه که کبش دقیقا حالا مثلا بر از فلان تا فلان سن اطلاق میشه. عرفن ببینید کجا بهش اطلاق میشه. لروایت ابی بصیر ان احد هما، به خاطر روایت ابی بصیر از احد هما، این امام صادق یا امام باقر سلام الله علیه، گاهی روایت اینطوریه که روایت میکنن، حتی روایت اجله باید باشن ها، مثل ابی بصیر که قطعا از امام صادق یا امام باقر روایت میکنن، میفهمد انها یا ان الامام یا ان مثلا حالا عناوین دیگری، ما میدونیم که ابی بصیر یا امام صادق اینجا داره ازش روایت میکنه یا امام باقر. و قیل و القائل از شیخان، باز جناب شیخ مفید و شیخ طوسی فرمودن، و ابن ادریس و جماعتون فی قتله 20 درهم، گفتن 20 درهم در قتل کلب غنم. لروایت ابن فضال عن بعض اصحابه، ابن فضال روایت کرده از بعضی از خدمت شما که عرض بکنم اصحابش، عن ابی عبدالله علیه السلام، دقت میکنین؟ یعنی تو روایت محضر شما که عرض بکنم ایشون در واقع ارسال کرده اینجا، یعنی این روایت ما گفته که از بعض الاصحاب عن ابی عبدالله، یعنی ارسله الی ابی عبدالله، یعنی بین خودش و امام صادق اینجا مقطوع، لذا روایت مرسل است. یه مشکل دیگه هم خود ابن فضال داره که فتحی بوده، البته میگن در اواخر عمر شهادت میده به خلاصه امامت امام رضا سلام الله علیه انشالله، و انشالله با همین شکل از دنیا رفته باشه. یه دلیل ضعف اینه، هم مرسل هم ضعیفه به خاطر خود ابن فضل. خیلی خوب. و هی ضعیفتون مرسله، این روایت هم ضعیفه هم مرسله. حالا شهید ثانی جالب ببینید، ول عجب من ابن ادریس، عجیب از ابن ادریسی که این روایت عمل کرده. چرا؟ المانع من خبر الواحد مطلقا، ابن ادریسی که کلن خبر واحد حجت نمیدونه مطلقا با هیچ وصفی و هیچ خلاصه قیدی، کیفه یذهب هنا الی ذلک، چه رفته به این خبر مرسلی که تازه از ابن فضاله عمل کرده. لکن لعله وجهی براش میخواد شاید پیدا بکنه، شاید این تمام شاید دلیلش اینه که ایشون فکر کرده اینجا اجماعی وجود داره تو این 20 درهم، استند الی ما توهمه من الاجماع، به اون اجماع موهوم که وجود نداره استناد کرده، شاید دلیل حرف ایشون این باشه، لا الی الروایه، نه اینکه رفته سراغ روایت ابن فضال. و فی قول ثالث ان الواجب فيه القيمه كما مر، قول دیگه هم گفتن اینجا باید قیمت رو داد. مستندشون چیه؟ همون مسئله قبلی که ثبوت مقدر اینجا وجود نداره. و فی کلب الهائط، کلب هائط که سگ باغ، و هو البستان، حفاظت میکنه از سگ نگهبان باغ. و ما فی معناه، سگ نگهبان هر جا، و هو البستان و ما فی معنا، هر یعنی خدمت شما که عرض بکنم چه باغ چه هر جایی که خدمت شما که عرض کنم به معنای باغ باشه، مثل سگی که حیات یک کسی رو داره ازش محافظت میکنه، مثل کسی که در خونه یک کسی مثلا ایستاد و اینها، نگهبان. اشرون در همان علی المشهور ولم نقف علی مستنده فالقول بالقیمت اجود، ایشون میفهمد اینجا گفتن 20 درهم ولی من مستندش رو پیدا نکردم، لذا اگر مستند پیدا نکردیم همون قیمت رو اگر بگیم و قائل به قیمت بشیم بهتر است. این قیمت دوستان دیگه عرش نیست، عرش مال زمان بود که این حیوان مزکا قابل تزکیه باشه، این حیوان در این حالت قابل تزکیه نیست، دقت میکنید؟ لذا این همون قیمت. و فی کلب زرع قفی زن من الطعام، ای کسی سگ زراعت رو که خلاصه حفاظت میکنه از اون زمین کشاورزی و فلان و اینها، ای کسی اون رو بکشه یه پیمانه از طعام رو باید خلاصه به عنوان دیه و جنایت اینجا باید بده. و هو فی روایت ابی بصیر المتقدمه و خصه بعض الاصحاب بالحنته و هو حسن، این در همون روایت ابی بصیر آمده که صفحه قبل خوندیمش، و بعد اصحاب اینو گفتن مختص گندمه، این قفیز و منت تمام بعد به اوی پیمانه گندم داد، ایشون میفهمن و هو حسن، ما هم همینو میفهمیم بود و همین درست. ولا تقدیر لما اداها ولا زمان علا قاتلها، آقا این چند تا کلب هایی که گفتیم، کلابی که گفتیم، اینان که زمان دارن، بقیه شون دیگه زمانی در کار نیست، زمان در واقع دوستان درسته، نه زمان، حالا دیگه مشهور اینطوری. ولا تقدیر لما اداها، برای غیر از این کلاب مذکوره تقدیر و مقدر شرعی نداریم. ولا زمان علا قاتلها، هیچی هم بر گردن قاتل غیر از این چهار تا سگی که گفتیم، کلب حائط و کلب زرع و کلب غنم و دیگه چی بود؟ بله کلب سید دیگه نداره. و شمل اطلاقه کلب دار و هو اشهر القولین فیه، ایشون میگه این اطلاقی که ایشون اینجا داره میگه شامل سگ در خونه هم میشه، کلب دار هم میشه، و این قول قول مشهورتر در مورد کلب دار. و فی روایت ابی بصیر احدهما ان فی کلب الاهل قفیذا من تراب و اختاره بعض الاصحاب، که این قفیز من تراب رو بعضیا خلاصه کنایه از همین گرفتن، که یعنی ببینید قفیز دوستان به معنای کیله، کیله هر جایی هم متفاوته ها، اینجا رو مثلا معمولا گفتن مثلا حدود 40 من گندم میشه یه قفیز، حالا قفیز هنته میشه این، حالا قفیز من تراب این 40 من خاک، خب 40 من خاک که ارزشی که نداره که، بعضی گفتن این همون کنایه از اینه که اصلا سگ و کلب دار ارزشی نداره و قیمتی نداره. اگه اینو بگیم دیگه وقت بل هو البستان و مافی معناهو، نباید دار رو اونجا بگیم، بلکه باید چیزی شبیه بستان باشه، ما گفتیم دار باید چیزی شبیه بستان باشه. اما الخنزیر فیزمنو لزمی مل استتار بهی، اگر کسی خنزیری خوکی رو کشت، خب این جانی یزمن زامن است لزم، بعد پولشو به زمی، بعد مقداری که حالا میگیم رو به زمی بده، به چه شرطی؟ به شرط مل استتار، به شرطی که زمیه علنن پرورش خوک رو ننداخته باشه، فسق علنی، شرب خمر یا استفاده یا درست کردن شرب علنن و خنزیر هم علنن، اینا دیگه هیچ حرمتی برای مالشون نگه نمیداره. اما اگر استتار به این کرده تو خونهش، کاری نداره اصلا به کسی، این رفت کشت، اینجا مل استتار بهی به قیمتی اند مستحلی ان اتلفه، اگه کشت این خنزیر رو، بعد میگه آقا خنزیر نزد مستحلی، یعنی مثلا نزد یهود یا نصارا، آقا چقدر قیمت خنزیر؟ آقا مسیحی بگو چقدره؟ این قیمت رو بدی به این ذمی. و به عرشه کذالک نعابه، اگر معیبش کرد، اگر عیبش وارد کرد، باید عرشش رو بده. و کذا لو اتلف المسلم علیه ای علی الذمی المستتر، این دومی چیه؟ بحث آلت لهوه، آلات موسیقیش رو یا خمرش رو، اگر داره مخفیانه استفاده میکنه ازش و مستتر، یه مسلمانی اومد نابودش کرد. و کذا لو اتلف المسلم علیه ای علی الذمی المستتر خمرن او آلت لهوه ما استتارهی بذالک، اگر یه کسی آمد این کار کرد با ذمی، شرابی رو یا آلت لهوی رو در حالی که استتارش میکرد، با زامنش بذالک، یعنی به قیمت اون اگه از بینش ببره. تو پرانتزم شاید میفهمد که و ترکت تصریح به ذمی لظهورهی، میگه معلومه که اینجا این آلت خمر یا لهو مال ذمیه دیگه، چون واضح البته ایشون میگه که بله الا تصریح کان از هر، کاش تصریح میکرد که واضح تر میشد، کسی فکر نکنه که هر کسی یه خمری از بین برد بر پولشو بده. ف فلو اظهر شیئا منها فلا زمان علی المطلفه مسلما کان ام کافرا فیهما. در مورد هم خنزیر و هم خمر آلت لهو، اگر این داره علنا و در ملأ عام از اینها استفاده میکنه، ای کسی اینها رو از بین میبره، هیچ زمانی گردنش نیست، چه مسلمان باشه چه کافر. و یزمن الغاصب و قیمت الکلب السلوق، کلب ببخشید کلب سوقیه، لانه مؤاخذ به اشق الاحوال. خب اگر غاصبی یک کلبی رو از بین برد، دیگه اینجا اون اشرون درهما و قفیز و اینا رو نداریم، باید قیمت سوقیش رو بده. ببینید و یزمن الغاصب و قیمت الکلب از سوقیه، این سوقیه وصف قیمته. چرا؟ چون تو کتاب الغصب هم خوندیم که غاصب رو باید به اشد نحو مؤاخذش کرد، لأن الغاصب مؤاخذون به اشق الاحوال، مؤاخذ به اشق احواله، و جانب المالیت معتبرون فی حقی، همیشه جانب مالیت در مورد غاصب معتبر، اصلا مسئله مالیت اون شیه در مورد غاصب مطلقا. این چی؟ این آقا چه کلب باشه چه غیر کلب باشه و هر کلبی که میخواد باشه، تو وقتی غصب کردی دیگه یدت ید عدوانی و زامن مالی تمام شد، به خلاف الجانی، برخلاف کسی که غصب نکرده و فقط جانیه. جانی چی باید بده؟ باید مقدر شرعی رو بده. یعنی اگه آقا کلب غنم رو کشته مثلا، بعد کفشو بده، نه قیمت اون کلبو. فانه لا یزمن الا المقدر الشرعی، جانی فقط مقدر شرعی رو ضامنه. و انما یزمن الغاصب القیمته ما لم تنقص عن المقدر الشرعی. غاصب البته کی باید قیمت رو بده؟ زمانی که قیمت کمتر از مقدر شرعی نباشه. یعنی مثلا قیمت کمتر از یک کفشه، قیمت کلب مثلا قلم، نه اون وقت باید خود کفشه رو بده. یعنی نتیجه چیه؟ غاصب باید سخت‌ترینش رو بده، اعلى القیم رو بده. فیزمن المقدر، اون وقت مقدر شرعی رو بده. و بالجملته فیزمن الغاصب اکثر الامرین، غاصب اکثر امرین رو ضامنه، من القیمت و المقدر شرعی. حالا اگه قیمت اکثر بود قیمت رو بده، اگه مقدر شرعی اکثر بود اونو بده. و یزمن صاحب الماشیته، صاحب الماشیته جنایتها لیلن لا نهارن. آقا کسی که صاحب یه حیوانیه، ماشیه اینجا معنی بهیمه حیوان، جنایتشو در شب زامنه نه در روز. چرا؟ علل مشهور، قول مشهور فقها اینه، و المستند روایت السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، مستندش هم روایتی از امام صادق که روایت اینه دوستان، کان علی علیه السلام لا یذمن ما افسدت البهائم نهارن. امیرالمومنین اون چیزی رو که بهیمه ها چارپاها در روز فاسد میکردن رو، اون رو مشمول زمان نمیدونست. و یقول الا صاحب زرع حفظ و زرعهی، کسی که صاحب این باغه بعد در روز خودش مواظب باغش باشه، کاری به حیوان بقیه هر کاری کرد که او باید حافظ باشه. بله، کان علی علیه السلام لا یذمن ما افسدت البهائم نهارا و یقول الا صاحب زرع حفظه، یعنی حفظ زر، و کان یذمن ما افسدت لیلا، اگر در شب این چهار پا چیزی رو از بین بود، بله صاحبش باید پولشو میداد. و روی ذالک عن النبی صلی الله علیه و سلم، این از پیغمبر هم روایت شده. و منهم و هم جلت المتأخرین که ابن ادریس و ابن سعید و العلامه، این متأخرین دیگه از قرن 6 به بعد حساب کرد، ابن آخر اول قرن 6، یعنی اونایی که در مقابل متقدمین که شیخ طوسی به قبلا، اینها مرحوم خدمت شما که عرض کنم ابن ادریس و ابن سعید، ابن سعید هلی و مرحوم علامه هلی، اینها چی میگن؟ من اعتبر تفرید فی الزمان مطلقا لیلا و نهارا. اینا میگن آقا ملاک چیه؟ ملاک تفریده مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ این چه در شب باشه چه در روز. اگر این صاحبش داره تفریط میکنه در نگهداری از این چارپا، خب زامنه، اگه تفریط نکرده زامن نیست. این ابن سعید هم همون یحیی ابن سعید هلیه ها، پسر عموی مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه. خب اما استضعافا للروایه، حالا یا روایت سکونی رو ضعیف میدونستن به خاطر سکونی، او حملا لها علی ذلک، که روایت رو حمل کردن بر تفریط. قال المصنف مصنف چه فرموده اینجا توی کتاب غایت المراد، ولحق ان العمل ليس على هذه الروايه، ملاک عمل اصحاب اصلا این روایت نبود، بل اجماع الاصحاب، اجماع اصحاب اینجا بود که این عمل به وجود آمد، یعنی این عملی که آقا در شب خدمت شما که عرض بکنم زامن در روز زامن نیست. چرا؟ ولما کان الغالب و حفظت دابت لیلن و حفظت زرع نهارن خرج الحکم علیه، چون معمول این بود که شبها از دابه حفاظت میکردن مردم، روزها هم از زراعتشون خوشبا میخوابیدن دیگه، یعنی شبها دابهشون یه جایی خلاصه این میخه طویله رو میکوبیدن اونجا گاوگوسفندشون نگه میداشتن، صبح مردم تو مزرعه بودن دیگه، لذا این حفاظت وجود داشت. لذا خرج الحکم علیه، حکمی که به دست آوردن در نهایت خدمت شما که عرض کنم اینها به این شکل بود. یعنی چی؟ یعنی اینا هم در نهایت گفتن آقا شبها زامن روزها زامن نیست. یعنی چی؟ حرفشون این بود که آقا اگر در شب کسی دابش بره به جای حمله کنه، در واقع تفرید کرده، غالبا یعنی تفرید کرده، در روز این تفریته نیست، و اگه کسی در روز دابه کسی اومد مزرعه‌شو از او خودش مثلا تفرید کرده اینطور. لذا ایشون می‌خواسته یه جمعی بکنه بین حکم طرفین. ولیس فی حکم المتأخرین رد لقول القدما، فرقی بین حکم قدما و متأخرین نیست. فلا ينبغي ان يكون الاختلاف هنا الا في مجرد العباره عن الضابط، اینجا فقط توی اون ضابط با هم اختلاف دارن، تو لیل و نهار و تفرید، در حالی که هر دوشون ملاکشون تفریده. اما المعنا فلا خلاف فی، یک حرف زدن، یک حرفو گفتن، شهید صنفا ولا اخفا ما فی، توجیه کاملی نیست. و کیف کان فالاقوا اعتبار و تفرید و عدم مشترک، میفهمید کامل نیست، چون واقعا شب و روز اگه بشن دوتا ملاک، آخه عنوان شبو گفتن. بعد ما که تو فقه فقط کارون با غالب که را نمیفته که آخر اگه حیوان رفت شب حمله کرد زامن بدونیم رو یا ندونیم، اگه مفرط نیست تفرید نکرده، خب بنابر قول قدما باید بگیم زامنه، بنابر قول متأخر نباید بگیم زامنه. شاید ثانی میفهمد و کیف کان فالاقوا اعتبار، فالاقوا اعتبار و تفرید و عدمه. آقا ملاک باید تفرید باشه، اگر تفرید کرده در نگهداری از اون بهیمه خودش زامنه، و اگر تفرید نکرده اون زامن نیست. تو خود مسالک هم شاید میفهمد که در رد شهید اول که نه، اختلاف بین دو تا قول فقها متقدم اختلاف لفظی نیست، اختلاف معنویه، در معناست، در معناست و ما هم دیگه واقعا متفاوته. خب یک روایت هم بوده، اینو بخونیم دیگه تمام. این روایت هم چیه؟ روایت هم اینه که آقا چهار نفر در یه بعیری با هم شریکن، یه نفر این خلاصه بعیر رو میاد، چهار نفر با هم هم هستن یه جایی، میاد این بعیر رو میبنده، اقالش رو خلاصه یعنی محکم میکنه و میبنده به یه جایی، این بعدن بعیر خلاصه بازی میکنه با این خلاصه تناب خودش و میتونه اینو خلاصه بشکنه به اون جایی که بسته بوده و میفته در یه بئری، در یه جایی، و از بین میره این بعیر. اینا میان پیش امیرالمومنین و میگن چیکار کنیم و چیکار باید بکنیم. امیرالمومنین اینجا میفرماد که چی؟ میفرماد که شما باید حسه اون کسی که اقال رو بسته بهش بدید، در حالی که اونو از این شکایت داشتن که این خوب نبسته. امام میفهمد بعد حسه اون رو بهش بدید. ببینید، و روا محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی بعیر بین اربعتن، در مورد یه بعیری بین اربعتن، که یعنی چی؟ یعنی مشترکون بین اربعتن، یعنی بعیری که بین اینها شراکتی بود. اقله احدهم، یا آقای زیدی که یکی از این اربعه بود، اینو بستش، یه جای با هم بودن. فوقع فی بئر فانکسر، این افتاد در یه خلاصه چاهی و اینم شکسته شد، اون اقالش هم از بین رفت و شکسته شد، این افتاد توی چاهی. حالا چی فتوا داده اینجا امیرالمؤمنین؟ ادامهش فتوا امیرالمؤمنین، یعنی نظر امیرالمؤمنین، روایت امیرالمؤمنین. ان علی الشرکاء ضمان حصته، بقیه شرکا با یک چهارم اینو بدن. چرا؟ لانه حفظ و زیعو، این بود که اقال کرد، این بود که بستش، بقیه ول کردن، رها کردن، تضییع کردن. و روا ذالک ابو جعفر علیه السلام، اینو امام باقر سلام الله علیه ان امیر المؤمن، از امیر المؤمنین روایت کرده. و هو مشکلون علی اطلاقه، شهید ثانی فهمد این خیلی سخته که در اگر چنین حالتی هر جا پیش اومد ما چنین فتوایی بدیم که بقیه‌ای که نبستن بعد پول اینو که بسته رو بده. فإن مجرد وقوعه، مجرد وقوع این خلاصه کسر و افتادن در بئر و اینها، اعم من تفریطهم فيه، اعم از اینه که اینا تفریط کرده باشن فی اون بئر، بل من تفریط العاقل، بلکه میتونست از تفریط عاقل باشه. عاقل این چیه؟ اون کسی که میبنده، عقل کننده، او خوب نبسته. خیلی وقت میتونه اینطوری باشه. و من سمه، و چون که این طوریه و نمیشه عمومیت قائل شد برای این روایت، اورد هل مصنف و کغیرهی به لفظ روایه، مصنف یعنی مرحوم شهید اول و بعضی از فقهای دیگه و غیر او از فقها، اینو به لفظ روایت، یعنی گفتن و روا از اول جایی که خوندیم تا حالا اینطوری بوده که هر وقت شهید ثانی معمولا شهید اول روا رو میاره، میخواد بگه این روایت یا ضعیفه یا عمومیت نداره. داشتیم قبلا توی تقدیرات دیگه هم داشتیم، موارد دیگه هم داشتیم. و یمکن حملها به لفظ روایه که بالا گفتیم، و یمکن حملها مالا و اقله و سلمه الیهم ففرتو. ایشون فهمید شاید واقع اینطوری بوده که این بسته این بعیر رو و بعد تحویل اونا داده و اونا ولش کردن، اونا تفرید کردن، او نحو ذالک، که اتفاقی که او ستا در واقع دخیل بودن توش. شاید میفهمد که بهتره که بگیم توی این حالت باید مفرط ضامن باشه، و الاغوا زمان المفرط منهم دون غیره، مفرط فقط باید ضامن برای همه باشه، او کسی که تفرید کرده. و روایت و حکایتون فی واقعت، روایت در مورد واقعی، ببین قضیتون فی واقعت، از اول تا الان بسیاری از روایت مخصوصا در مورد قضاوت های امیرالمومنین اینطوری بود از اول تا الان، لذا خودش یک بابی میتونه باشه که ما روایات رو یک بار قضاوت های امیرالمومنین از این باب و به این شکل بررسی بکنیم. خب این هم پایان بحث دیات و پایان کتاب لمعه شهید ثانی برای شما، این کتاب طاهر مطهر مطهر، هم طاهر هم مطهر هم واقعا مطهر. عجیب، من خلاصه خودم یه حسی به این کتاب دارم، خیلی عجیب، یعنی دوتا شهید نوشتن، دوتا انسان بسیار بزرگ که غیر از مراتب علمی مراتب معنوی داشتن، توی سختی و مصیبت و محرومیت و نداری و فشار و تقیه کار رو پیش بردن، به نحوی که میبینیم آخر عمر این هر دو بزرگوارم میشه چی؟ میشه شهادت، اونم با اون مظلومیت. شهید اول به اون شکل تو اون دادگاه فرمایشی، و شهید ثانی هم به شکل دیگری، بله رحمت الله علیه، اونا چه سختی هایی کشیدن و ما در چه فراغت و آسانی میخواییم بخونیم. خطبه آخر شهید اول رو هم بخونیم. ولی یکن هذا آخر اللمعه ولم نذکر سوى المهم من الاحکام، این دیگه آخر لمعه باشه، آخر کتاب لمعه باشه، اما دیگه احکام مهم رو فقط اینجا گفتیم. و هو المشهور بین الاصحاب، اون احکامی که بین اصحاب مشهورن. شهید ثانی میفهمد البته هذا به حسب الغالب، معمولا این کار کردن، و الا فقط عرفت انه ذکر اقوالا نادرتن غیر مشهوره، اقوال نادر غیر مشهوری رو هم شهید اول آورده. و فروع ان غیر مذکوره، و فروعی رو برده که اصلا جای دیگه هم کمتر ذکر شده یا ذکر نشده. و الباعث علیه، چرا این کتاب رو نوشتم؟ شهید اول میفهمد این که من این کتاب رو نوشتم، ای علی المذکور المدلول علیه بالفعل، یعنی همون خدمت شما که عرض کنم، حالا خدمت شما که عرض بکنم، اون دلیلی که این که این کتاب رو ما نوشتیم، یعنی علیه، یعنی علا اون کتاب لمعه‌ای که نوشتیم، المدلول علیه بالفعل، یعنی فعل کتاب لمعه. شهید میخواد بگه چرا اینجا مذکر آورده شهید ثانی، الباعث و علیه ها نگفته، لمعه بوده دیگه، فهمون این علا الباعث و علا فعل لمعه، این که نوشتیم کتاب لمعه رو، او علا تصنیف الکتاب و امکان اسمه مؤنثاً، یا اینکه باعث علا تصنیف این کتاب با اینکه اسم این کتاب مؤنث یعنی لمعه، ولی باعث علیه اقتضاء بعض طلاب، اقتضاء یعنی چی؟ طلب بعض طلاب، کی بود؟ همون شمس الدین محمدی که ابتدای لمعه فرمود شهید اول، و شهید ثانی هم توضیح داد. وقد تقدم بیانه، یعنی در اول کتاب، نفعه الله تعالی و ایانا به، آقا نه فقط نفعه، کل تاریخ شیعه نفع بردن از این کتاب، خوش به حال شهید اول. چقدر کار میتونه ماندگار باشه، چقدر کار میتونه ادامه دار باشه و ماندگار باشه و بزرگ باشه که شما مثلا 5-6 قرن 500-600 سال این کتابت رو هی بخونن و درس بخونن. و جمیع نفعه الله تعالی و ایانا بهی و جمیع المؤمنین، جمیع المؤمنین، و نفع به شرحی کما نفع به اصلی به حق الحق و اهله. شهید ثانی فهمید حالا به شرحش هم این مؤمنین بتونن استفاده کنن، که همینه شهید ثانی هم. و الحمد لله وحده و صلواته علی سیدنا محمد النبی و اطرته المعصومین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اینم کلام شهید اول و داره شهید ثانی. هذا آخر کلام المصنف قدس الله روح. واقعا یه فاتحه امروز برای شهید ثانی شهید اول بخونید و شهید ثانی. و نحن نحمد الله تعالی علی توفیقه و تسهیله لتألیف هذا التعلیق. ما هم خدا رو شکر میکنیم که تونستیم این تعلیقه و شهر رو بر این کتاب بنویسیم. شهید ثانی میفهمه. و نسأله من فضله و کرمه ای یجعله خالصا لوجهه الکریم. انشاءالله که این یه کار خالصانه باشه برای خدا، موجبا لثوابه الجسیم، ثواب بزرگ الهی رو ایجاب کنه. و ای یغفر لنا ما قصرنا فیه من اجتهاد. اگر اشتباهی کردیم، یعنی خلاصه قصوری درش داشتیم، او وقع فیه من خلل فی ایراده، یا خللی و ایرادی درش به وجود آمد، خدا ما رو ببخشه. انه هو الغفور الرحیم. و فرغ من تسویده، و دیگه از سواد کردن و نوشتنش فارغ شد. کی مؤلفه الفقیر، مؤلف فقیرش، الی عف الله و رحمته، فقیر الی عف الله و رحمته، کی زین الدین ابن علی ابن احمد احمد شامی العاملی. شهید ثانی زین الدین ابن علی ابن احمد شامی عاملی. شامی عاملی، عاملی همون جبل عامله دیگه، اونجا کلش میشه شامات. عامله الله تعالی به فضله و نعمه، خدا باش انشاءالله با فضل و نعمت رفتار کنه. و عفا عن سیئاته و زلاته به جوده و کرمه. حالا ادامه شو ببینید. علا زیغ المجال، در وقت کم، و تراکم الاحوال، و زیادی و پرتراکمی ترس ها و سختی های اون زمان. الموجبت لتشویش البال، که باعث میشد خاطر آدم مشوش بشه. ببین تو تشویش خاطر چی نوشته ایشون، ما چی کار میکنیم. خاتمتا للیلت السبت، بله، در پایان شب شنبه، و هی الهادیت و الاشرون من شهر جماد الاولا، در روز، در شب 21 جماد الاولا سنت 57 و 9 سال 957 من الهجرت نبویه، 957 از هجرت. شهید ثانی رحمت الله علیه میفهماد این کتاب رو من تمام کردم و نوشتمش. بله، خدا رحمت کنه ایشون رو. حالا ایشون متولد 911 است. 957 میشه چند سالش؟ میشه 46 سالش. 46 سالگی لمعه رو نوشته که امروز همه خلاصه علما و فقها همه تدریسش میکنن. حامدن مسلیان مسلما، در حالی که حامدم شکر میکنم، مسلیم، صلواتگوم و مسلمم. بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتم بخیرن، وقتم بخیرن یا کریم. خیلی خوب، ان شاء الله خدا به شما سلامتی و توفیق و توفیق ادامه راه این مسیر این شهید بزرگوار رو بده. ان شاء الله خدا توفیق بده روح نورانی و ملکوتی شهید اول و ثانی به ما همین نظاره بکنه، واقعا متفقه در دین بشیم. خیلی نورانیه، خیلی انسان عمرشو با این عبارات همش قال الباقر، قال الصادق، قال الباقر، قال، چی از این بهتر، چی داریم از این بهتر، چی میتونیم داشته باشیم از این بهتر. واقعا یه سعادتی که تو این عباراتی. میدونم خیلی سختی ها آدمو دارن، طلبگی سختی داره، خیلی به قول شهید تراکم الاحوال، اما چه سعادتی برای انسان بهتر از این که انسان غرق در این عباراته. انشاءالله خدا ما رو به فهم معانی کلمات اهل بیت انشاءالله عارف کنه. بنده رو حلال بفرمایید. قطعا قصور و تقصیرهای خیلی زیادی ما انشاءالله تقصیر نداشته باشیم، قصورات خیلی زیادی داشتیم، حتما بنده رو حلال بفرمایید. ما هم در خدمتتونیم در ادامه کار. انشاءالله خدا بتونه، انشاءالله شما بتونید طلب کنید این رو از خدا که در ادامه مسیرتون که دیگه وارد سطح عالی میشید بتونید معارف فقهی اهل بیت رو بیش از این فرا بگیرید. انشاءالله بنده رو حلال بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی محمد و آله الاطهار.